تکمیل نشد و دریچه تخلیه اضطراری آن نیز نساخته بجا ماند. به خاطر تکمیل نشدن دریچه های سد، سد کجکی همه آب بالاتر از 1033.5 را از مخزن خود تخلیه و روان می کند. در سال 1378 خورشیدی حدود 5000 نفر از نیروهای خارجی و افغان موفق شدند پس از سفری 5 روزه و نبرد با شورشیان یک توربین تولید برق را به سد کجکی در جنوب افغانستان برسانند. چندین فروند هواپیما این کاروان عظیم را در این مأموریت حمایت می‌کرد. 5 روز طول کشید تا این مسیر خطرناک پیموده شد. این توربین بزرگ به 4 قسمت تقسیم شده بود که هر قسمت در موتر جداگانه حمل می‌شد. سرزمین افغانستان امروزی به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم محل پیوندگاه تمدن‌های بزرگ جهان بوده و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود دارای طبیعت اعجاب‌انگیز و بی‌نظیری است که چشم هر بیننده ای را مجذوب خود می‌کند. به شک بند کجکی را باید جزء اماکن دیدنی افغانستان دانست. این سازه اسرارآمیز که با نام سد کجکی نیز شناخته می شود از موقعیت جغرافیایی خاصی برخوردار بوده و هم از نظر سیاسی و اقتصادی مورد توجه می باشد. تشکر از همراهیتان تا آیا می دانید دیگر. خدا نگهدار.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی برنامه های نشرات صبحگاهی رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودین و امیدوار هستیم از شنیدن برنامه های مختلف لذت برده باشین. با اتفاق دیگر همکارانم در پخش نشرات صبحگاهی رادیو دری از حضور شما مرخص میشیم و از این به بعد همکاران ما در واحد نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. خدا نگهدار.
ساعت 12:57 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان آغاز نشرات نیمروزی از رادیو در این مرکز خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و صلوات می‌فرستیم بر خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهر ایشان. همچنین عرض سلام و روز بخیری داریم خدمت شما دوستان و یاران گرامی. امیدواریم هر جا هستید در پناه خداوند متعال سالم و تندرست باشید. امروز چهارشنبه بنده پری موسوی با عنوان گوینده و خانم مریم بزرگری با عنوان صدا بردار در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و برنامه‌ای را تقدیم حضور شما خواهیم کرد که امیدواریم بشنوید و مورد توجهتان قرار بگیره. از شما دوستان می‌خواهیم که در پخش نیمروزی امروز چهارشنبه ما را همراهی بفرمایید. لطفاً فرکانس های ما را به خاطر بسپارید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین شما دوستان عزیز برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دره از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم میتونید شنونده باشید. و پل‌های ارتباطی بین ما و شما دوستان عزیز از این قرار است. شنوندگان خوب ما در ایران لطفاً پیامکشان را به این شماره برای ما ارسال کنند. 3826 و دوستان عزیزی که در افغانستان هستند این شماره پیامگیر ماست. 0794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری هم parstoday.com/dari است که شما دوستان عزیز میتونید با مراجعه به این سایت برنامه را هم به صورت زنده شنونده باشید و هم به آرشیو برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان. شنونده اولین بخش خبری از پخش نیمروزی باشید.
وزیر امور خارجه ترکیه: روند صلح افغانستان به مرحله حساس و سرنوشت سازی رسیده است. تأکید شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در تاثیرگذار بودن نشست استانبول بر سرنوشت صلح افغانستان. و رایزنی رهبران جرمنی، فرانسه و روسیه در مورد برجام. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما مردم شریف افغانستان. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری و مجموعه خبری ساعت یک رادیو دری را تقدیمتان میکنم. وزیر امور خارجه ترکیه که کشورش ماه آینده میزبان بخشی از نشست بین الافغانی است، بر حساس بودن مقطع فعلی در روند صلح افغانستان تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری آناتولی مولود، چاوش اغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز سه‌شنبه در کنفرانس قلب آسیا که در تاجیکستان برگزار شد گفت که روند صلح افغانستان به مرحله حساس و سرنوشت سازی رسیده است. وزیر خارجه ترکیه با حمایت از مذاکرات بین الافغانی در دوحه قطر افزود که با این حال خشونت ها در افغانستان ادامه دارد، به همین دلیل برای دستیابی به راه حل سیاسی به یک آتش بس جامع نیاز داریم. قرار است ماه آوریل شهر استانبول ترکیه میزبان نشست مقامات ارشد دولت کابل و طالبان باشد. چاوش اغلو با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در حاشیه کنفرانس قلب آسیا دیدار کرد. این در حالی است که غنی هم حصول توافق صلح را در گرو کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش بس عنوان کرده است. رئیس جمهور افغانستان در نشست دوشنبه نظارت سازمان‌های جهانی را خواستار شد تا به این ترتیب انتقال قدرت از طریق انتخابات شفاف صورت بگیرد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از برگزاری نشست استانبول استقبال کرد و آن را برای تعیین سرنوشت افغانستان مهم خواند. ذبیح الله قریشی و جزئیات بیشتر این خبر.
شورای عالی مصالحه افغانستان نشست استانبول را مهم و سرنوشت ساز برای این کشور می‌داند. قرار است استانبول میزبان نشست صلح افغانستان باشد. این نشست را که سازمان ملل متحد رهبری خواهد کرد، طرفین و شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی در آن حضور یافته و برای معضل افغانستان رای حل جستجو می‌گردد. اسدالله سعادتی معاون شورای عالی مصالحه نشست استانبول را برای تعیین سرنوشت افغانستان مهم میخواند.
در اجلاس ترکیه قرار است چیزی را که عزم جهانی و منطقوی و داخلی اینا است که قصه افغانستان را جمع بکنه در اونجا و یک توافق برسه.
انتظار میرود که در این نشست رهبران هر دو طرف شرکت نمایند. منابع از سوی حکومت افغانستان گفته اگر ملا هیبت الله رهبر طالبان در این نشست حضور یابد، اشرف غنی رئیس جمهور نیز شرکت خواهد کرد. اسدالله سعادتی معاون شورای عالی مصالحه ابراز امیدواری میکند که رهبران دو طرف در نشست استانبول شرکت نمایند.
رهبران دو طرف در اونجا اشتراک کنند، سازمان ملل متحد اونجا باشد، کشورهای منطقه حاضر و ناظر باشد، در بعضی موارد احتمالاً تاثیر کننده و یا حتی میانجی و در سطح درجه اول از دو طرف شخصیت ها حضور داشته باشه.
گفته می شود که نشست استانبول مانند نشست بن خواهد بود. در این حال رئیس جمهور افغانستان ابراز آمادگی کرده که حکومت را از طریق انتخابات زودنگام به جانشینش تحویل دهد. اما طالبان تا هنوز آمادگیشان را به خاطر پذیرفتن انتخابات زود انگام ابراز نکردند. خبرنگار رادیو دری کابل.
در همین زمینه نمایندگان مهاجرین افغانستان در ایران خواستار حضور در نشست استانبول برای صلح آن کشور شدند. با گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری صدای افغان، همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری کنفرانس استانبول در مورد روند صلح افغانستان، نمایندگان جامعه مهاجر در جمهوری اسلامی ایران در نامه ای بر رئیس جمهور غنی خواستار حضور در این نشست و داشتن نقش و جایگاه مناسب در این روند شدند. این نمایندگان بر ضرورت دفاع از نظام جمهوری اسلامی افغانستان و دستاوردهای 20 سال گذشته در مذاکرات صلح تاکید کردند. در این نامه آمده است که جامعه مهاجرین که جمعیت قابل توجهی از ملت افغانستان از اقوام و مذاهب مختلف، زنان و مردان و نخبگان و روشنفکران را نیز شامل می شود، همانند سایر هموطنان خود در داخل کشور و حتی بیشتر دغدغه و نگرانی تأمین امنیت و صلح را در کشور دارند، زیرا صلح است که زمینه ساز بازگشت عزتمندانه مهاجرین، ادغام آنها در جامعه و نیز اشتغال و بکارگیری نیروهای متخصص مهاجر در اداره دولت خواهد بود. معاون مدیر اداره امنیت ورسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسای افغانستان کشته شد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، شایق شورش سخنگوی پلیس ولایت کاپیسا گفت که خواجه عتیق الله معاون مدیر اداره امنیت ورسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا سه‌شنبه شب از سوی افراد ناشناس ترور شد و جزئیات بیشتری در مورد این حادثه ارائه نکرده است. در ماه‌های اخیر ترورهای هدفمند مقامات دولتی و برخی از فعالان مدنی و رسانه‌ای در افغانستان به شدت افزایش یافته است، هرچند مسئولیت این رویدادها را اغلب فرد و یا گروهی بر عهده نمی‌گیرند، اما مقامات دولت می‌گویند که طالبان مسئول چنین حملات تروریستی هستند. رئیس اداره شهرسازی بلخ افغانستان به اتهام فساد توقیف شد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز گفت که شیرشاه اوتک رئیس اداره شهرسازی ولایت بلخ به اتهام فساد، ایجاد شهرک ها و توزیع زمین خلاف قانون از سوی ماموران اداره مبارزه با جرایم سنگین توقیف شد. توقیف رئیس اداره شهرسازی بلخ افغانستان در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت این کشور پس از کنفرانس اقتصادی جنوای ایتالیا کارزار گسترده‌ای را به منظور دستگیری یا برکناری مقام‌ها و کارمندان ادارات محلی و مرکزی متهم به فساد آغاز کرده است. در ارتباط با آخرین تحولات امنیتی در حوزه جنوب افغانستان، همکارم زاهد گزارش ارسال کرده است که به اتفاق می‌شنویم.
جنگ‌های رویارویی، حملات مشکی طالبان و بمباران نظامیان افغان بر مواضع طالبان و همچنین کشته شدن یک عضو برجسته شبکه القاعده در جنوب افغانستان ابعاد تازه جنگ افغانستان هست که سالهای تازه را پیدا کرده است، خصوصا حضور افراد برجسته شبکه القاعده در صفوف طالبان و از طرف دیگر حملات موشکی طالبان بالای یک پایگاهی که ظاهراً در این پایگاه سربازان آمریکایی هم حضور داشتند و این هر دو مورد برخلاف توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان بوده است که در این اواخر امیدها به صلح بوده و یک کاهش نسبی خشونت در جنگ‌های افغانستان بوده که این دو مورد بار دیگر مسائل را پیچیده تر کرده است. اما جنگ های رویارویی میان نظامیان افغان و طالبان بلا وقفه ادامه دارد و این جنگ ها همچنین در جنوب افغانستان در 24 ساعت گذشته هم صورت گرفته است. مقامات افغان در ولایت قندهار تایید میکند که بر ولسوالی ارغنداب قندهار حملات هوایی و زمینی بر زیر طالبان اجرا شده و مناطق هم از حضور طالبان در این ولسوالی پاکسازی شده است. وزارت دفاع افغانستان هم در کابل اعلام کرده است که یک فرد کلیدی طالبان با 20 جنگجوی دیگر این گروه در مربوطات ولسوالی ارغنداب این ولایت کشته شده. بیانیه وزارت دفاع افغانستان میگویند که در این عملیات حمایت کماندوها و قوای هوایی هم با خود داشت نظامیان افغان و در مربوطات ولسوالی ارغنداب صورت گرفته است. گفته می شود که در این جنگ ها ملا نثار احمد فرد کلیدی طالبان که با گفته وزارت دفاع افغانستان به تازگی از هلمند برای رهبری جنگ قندهار اعزام شده بود، او هم جزء کشته شده ها هستند. جنگ ابزارهای طالبان هم به دست قوای افغان افتاده است و وزارت دفاع افغانستان میگن که منطقه سمی قلاچه مربوط به ولسوالی ارغنداب از حضور طالبان پاک سازی شده، 70 حلقه مین آنان کشف و خونسا شده است و عملیات ظاهرا هنوز هم ادامه دارد. از طرف دیگر کشته شدن یک عضو برجسته شبکه القاعده در جنوب افغانستان هم یک مسئله مهم هستند که طالبان تایید نمی کند که هنوز هم بعضای القاعده در صفوف خود جای داده است. اما گزارش ها حاکی از آن است که در ولایت پکتیکا این عضو برجسته شبکه القاعده با یک عضو برجسته طالبان در یک عملیات پیچیده و قوای خاص ریاست امنیتی ملی از بین رفته است. بر اساس توافقنامه دوحه طالبان نباید از این به بعد در صفوف خود به جنگجویان خارجی جای بدهد. از طرف دیگر در خوست بالای یک بیز یا مرکز نظامی یا پایگاه حملات موشکی از سوی طالبان صورت گرفته که برخی گزارش ها که از آن است که در این پایگاه امریکایی ها هم حضور داشتند، ولی تا هنوز سربازان امریکایی و دولت افغانستان یا منابع رسمی طالبان در مورد این که این حملات بر ضد امریکایی ها صورت گرفته است اظهار نظر نشده است. اما چند روز پیش در خوست عملیات اجرا شدند که بعد از اجرای این عملیات ادعاهایی بود که در این عملیات به غیر نظامیان تلفات وارد شده و این تلفات هم از سوی قوای وفادار به دولت افغانستان بوده است، ولی دولت افغانستان این مسئله را رد کرد و اعلام کرد که این تلفات به غیر نظامیان بعد از آن وارد شد که یک بمب دستساز طالبان در یک خانه افراد طالبان در خوست انفجار کرد و به غیر نظامیان در این انفجار تلفات وارد گردید.
تشکر از همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در یک گفتگوی سه جانبه موافقت خود را با حفظ و اجرای برجام در برنامه هسته‌ای ایران اعلام کردند. قصر کرملین سه‌شنبه شب در بیانیه نوشت که رهبران روسیه، جرمنی و فرانسه در قالب یک کنفرانس ویدیویی با وضوح از حفظ و اجرای برنامه جامعه اقدام مشترک در مورد برنامه هست ایران و هماهنگی بیشتر مراحل در این راستا گفتگو کردند. قصر الیزه نیز در بیانیه اعلام کرد که امانوئل مکرون و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه و همچنین آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به توافق برای انجام اقداماتی در مورد توافق هسته‌ای دست یافتند. بر اساس بیانیه قصر الیزه، رهبران سه کشور در جریان یک ویدیو کنفرانس توافق کردند که اقدامات خود را برای بازگرداندن ایران به پایبندی کامل به تعهدات بین‌المللی‌اش در سریع‌ترین زمان هماهنگ کنند. وزیر امور خارجه ترکیه: روند صلح افغانستان به مرحله حساس و سرنوشت سازی رسیده است. تأکید شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در تاثیرگذار بودن نشست استانبول بر سرنوشت صلح افغانستان. و رایزنی رهبران جرمنی، فرانسه و روسیه در مورد برجام. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت یک رادیو دری به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس قلب آسیا در شهر دوشنبه اعلام کرد که انتقال قدرت در این کشور با توجه به قانون اساسی باید از طریق انتخابات انجام شود. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که دولت و مردم این کشور خواستار صلح هستند، اما گروه طالبان با افزایش خشونت‌ها روند صلح را به بن‌بست کشانده است. و ای تأکید کرد که برای رسیدن به توافق صلح باید خشونت‌ها در افغانستان کاهش یابد و آتش بس برقرار شود. رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس اظهار داشت که انتقال قدرت بر اساس قانون اساسی افغانستان باید از طریق انتخابات انجام شود. اشرف غنی همچنین درباره مناسبات افغانستان و تاجیکستان گفت که این مناسبات بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل هست. در این زمینه گفتگوی داشتم با دکتر محمد اکرم عظیمی، استاد دانشگاه کابل، که دعوت میکنم بشنوید.
خدمت شما عرض شود که اولا رفیق بین سفیرها در گسترش روابط دو جانبه میان دو کشور برادر مشترکات زیادی با هم دارند، بسیار مؤثر و سودمند. اما ای که این سفر در قسمت ابقای آقای غنی در ریاست جمهوری خلاصه سودی داشته باشه، به نظر من کوچکترین سودی نداره، به خاطر که خلاصه صلح تبدیل شده به یک گفتمان در بین ملت افغانستان و خاصیت گفتمان هایی است که مخالفان خود را ولو هر قد قوی هم باشه ترد میکنه. لذا در شرایط فعلی افغانستان هر مانع که در برابر صلح قرار بگیره ولو آقای غنی باید تحت شما و از بین بره، به خاطر اینکه صلح اولویت مردم افغانستان است و بزرگترین نیاز، طوری که از نان آب خوردن مردم افغانستان کرده در شرایط فعلی واجب تر است. لذا به نظر ما اگر اهداف سفر ایشان در این راستا باشه که در قسمت ابقایش و جلب توجه جامعه جهانی و قدرت های منطقه‌ای به این کمک کنه تا در استمرار حکومت خود بکشه، به نظر من یک خیال باطل پیش نیست.
یک نشست دیگه هم قرار هست که در استانبول برگزار بشه، البته در ادامه نشست های صلح که در دوحه و مسکو برگزار شد. تا حالا شنیده شده که حالا معمولا گفته میشه که نشست استانبول در ادامه نشست های
قبلی صلح در دوحه و در مسکو هست. اگر خروجی اون نشست بحث دولت انتقالی و اون نامه جنجال برانگیز وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا باشه، به نظر شما برخورد آقای غنی با خروجی اجلاس استانبول چی خواهد بود؟
برخورد آقای غنی با کنفرانس صلح انقره یا ترکیه انتخابات زودنگام است. انتخابات زودنگام ریاست جمهوری که به نظر من بسیار اکثر ناقص است. البته طرح خوبی است اگر جوانب مقابل یعنی طالبا و سایر قدرت های زیردخت در قضیه افغانستان او را بپسندند، منتها لوازمش که لازم است یکی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هیچگاه اولا مستقل نبوده، دوما هیچگاه انتخابات آزاد شفاف و عادلانه و سالم برگزار نکرده، همیشه انتخابات بحرانی بحرانزا ایجاد شده و بیشتر به توصیه های حکومت عمل کرده. لذا این کمیسیون به هیچ عنوان شایستگی برگزاری یک انتخابات سالم شفاف و آزاد و سرنوشت ساز را نداره. یکی از لوازم از این میتونهی باشه که نیروهای خراسان بی‌طرف بین المللی مثلا ملل متحد اگر برگزار کننده انتخابات باشه میتونه یک گزینه خوبی باشه. ولی واقعیت قضیه ای است که استمرار حکومت آقای غنی بر افغانستان تا کنون فاجعه بار بوده است. یعنی در هیچ عرصه ایشان دستاورد نداشته و ندارد، لذا اصرار برماندن به نظر من یک چیز بیخود است. اجازه بده که ملت افغانستان در یک فرایند انتخابات سالم هم زعیم آینده خود انتخاب کنند و هم خلاصه نظام سیاسی آینده را. هر نظامی که از طرف دیگرها بر ما تحمیل شود اون نظام هیچگاه مطلوب مردم افغانستان نبوده و نیست و بحرانزا خواهد بود. لذا در دو قضیه به نظر من اگر کنفرانس ترکیه بذل توجه بکنه، یک انتخاب زعیم آینده و انتخاب نو نظام سیاسی آینده بگذارن به عهده ملت عزیز و شریف افغانستان و اینا به او وقت بلوغ رسیدن که بتانن هم زعیم آینده خود را و هم نظام سیاسی آینده را خود از این انتخاب کنن. هر دوی مورد اگر بخواست دیگر باشه برای مردم افغانستان هیچگاه مطلوب نخواهد بود. لذا نظر من ایست که اگر واقعا ایشان افغانستان را دوست داره و علاقمند است که ملت افغانستان در سایه صلح و آرامش زندگی کنه، مرد و مردانه استعفا بده، یک تاریخ خوب از خود به یادگار بگذاره.
در شرایط فعلی سازوکار برگزاری یک انتخابات سالم وجود داره با توجه به اون مشکلاتی که ما در دوره قبلی داشتیم؟
اگر طرفهای زیرفت از جمله گروه طالبا، قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های زیرفت در قضایای افغانستان یک بارم که شده بر اساس اصل اول یا ماده اول منشور ملل متحد حق تعیین سرنوشت ملت‌ها را به عهده خودشان گذاشته و تمام قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های منطقه‌ای و همسالان را منع کرده از این که در قسمت رقم زدن تعیین سرنوشت ملت‌ها اقدام کنند، یک بار اجازه بدن که ملت افغانستان خودش سرنوشت خود را رقم بزنند و خلاف میل و اراده مردم افغانستان عمل نکنند. اگر کردن یک بحران دیگه را زمینه‌سازی می‌کنند که باز ما با سرنوشت 19 سال قبل خلاصه مواجه خواهیم شد. بهترین راهکاری است که یک بار روی یک میکانیزم انتخابات سالم و شفاف روی دو گزینه، گزینه رهبر آینده یا رئیس جمهور آینده یا فرد اول مملکت و گزینه دوم نوع نظام سیاسی است. نوع نظام سیاسی که فعلا ما داریم جمهوریت است و طرف مقابل امارت اسلامی را میخواهد. امارت اسلامی هم متاسفانه در گذشته خلاصه کارنامه و عملکرد خوبی از خود نشان نداده و در آینده هیچ ضمانتی وجود نداره که اینا بر اساس این امارت بتوانند خواستا و نیازهای کشور و مردم را برآورده بسازند. لذا بهترین راهکار به نظر من ایست که نوع نظام سیاسی آینده را بگذارن به رفراندوم و همه پرسی مردم. مردم افغانستان عقل و شعور دارد که بتونه یک نظام سیاسی را برای آینده خود رقم بزنن و انتخاب کنن. و اگر دیگرها برای ما نوع نظام سیاسی انتخاب بکنن، باز ما با سرنوشت 19 سال قبل متاسفانه مواجه خواهیم شد.
بله، گفتگوی ما بود با دکتر محمد اکرم عظیمی، استاد دانشگاه کابل، در خصوص پروسه صلح افغانستان و کنفرانس روند استانبول. در همین زمینه گفتگوی همکارم قریشی با عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه، آماده پخش است. لطفاً بشنوید.
محترم دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، رئیس جمهور غنی آمادگی برای واگذاری قدرت از راه انتخابات نشان داده. شما چه فکر میکنین که ایران میتوانه مشکل افغانستان را حل کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که انتخابات در صورتی که عادلانه، منصفانه، سرتاسری و شفاف باشه میتونه یک سازوکار مناسب برای حل بحران پیچیده افغانستان باشه. اما در شرایط حاضر به نظر میرسه که انتخابات با دشواری ها و پیچیدگی های روبرو می باشه. بنابراین فضای ناامنی اجازه نخواهد داد که انتخابات با عنوان یک سازوکار دموکراتیک بتونه نقطه پایان بگذاره بر جنگ افغانستان. به همین دلیل که بسیاری ها انتخابات رای حل نمیدانه و تاکید داره بر ای که یک دولت انتقالی شکل بگیره و بعد این دولت بسترها و تمهیداتی برگزاری انتخابات سالم را فراهم بسازه.
برخی کشورها تاکید بر خروج مسئولانه نیروهای خارجی از افغانستان کرده. فکر میکنین که آمریکایی ها به این خواست پاسخ مثبت بدهند؟
بدون شک خروج مسئولانه نیروهای خارجی از افغانستان میتونه یک قدم مثبت به طرف صلح پایدار ارزیابی شود. من فکر میکنم که آمریکایی ها هرچند علاقمند این نیستند که نیروهای خود را از افغانستان خارج بکنه، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی که افغانستان داره و با توجه به تنشی که بین آمریکا و چین در سطح سیاست بین الملل و نظام بین الملل به وجود آمده، آمریکایی ها افغانستان یک بستر مناسب میدانه برای ای که از این طریق بتانه چین ده کنترل بکنه و رصد بکنه تحولات چین ده و همچنین ناامنی را از طریق افغانستان به پیرامون افغانستان، به خصوص سنکیانگ و مناطق آیغورها منتقل بکنه و از او طریق چین با چالش های مختلف از جمله بحث حقوق بشری در واقع روبرو بسازه. اما به نظر میرسه که فشارها بر آمریکایی ها در سطح منطقه در حال افزایش است، از جمله روسیه هفته قبل هم تاکید کرد که باید آمریکایی ها در زمان معین از افغانستان خارج شود. بقیه کشورهای منطقه هم خواستار خروج مسئولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان هستند. از این نظر من فکر میکنم که اگر آمریکایی ها در افغانستان برخلاف میل مردم افغانستان و کشورهای منطقه باقی بمانه، عامل اصلی بحران خواهد بود و فشارهای عدیده بر آمریکایی ها روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد و این میتونه آمریکایی ها را با مشکل عدیده و چند جانبه روبرو بسازه.
رئیس جمهور ارگونه توافق را منوط به تایید لوی جرگه نموده. چنین چیزی فکر میکنین که تحقق پیدا بکنه؟
من فکر میکنم که منوط کردن مسائل صلح افغانستان و توافق نامه در ارتباط با صلح به لوی جرگه کار بسیار دشوار خواهد بود. بسیاری ها مخالف برگزاری لوی جرگه هست با توجه به پیشینه ای که لوی جرگه در افغانستان داره و ناکارآمدی که از خود نشان داده و همینطور در واقع شرایط فعلی افغانستان برای لوی جرگه مساعد نیست و اجماع نظر در ارتباط وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم که احتمالا نیاز به لوی جرگه نخواهد بود و با حضور و مشارکت کشورهای منطقه و قدرت‌های بازیگر در تحولات صلح افغانستان احتمالاً توافقنامه به اجماع نظر مورد توجه قرار می‌گیره و در واقع نیازی به لوی جرگه که می‌تونه یک ابزاری در اختیار رئیس جمهور افغانستان باشه احتمالاً شکل نخواهد گرفت.
شما چه فکر می‌کنید که شرایط برای برگزاری انتخابات فراهم هست در افغانستان و امکان داره که انتخابات برگزار شود؟
واقعیت مسئله است که شرایط برای انتخابات در افغانستان فراهم نیست. بیش از نصف جغرافیای افغانستان طالبان کنترل میکنه و بسیاری از اطراف افغانستان روستاها در اختیار طالبان هست و با توجه به ناامنی گسترده و کنترل طالبان مردم حاضر نیستند به پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و خطرات مختلف را متوجه جان و مال خود بسازند. از طرف دیگر با توجه به انتخابات ناکامی که در ریاست جمهوری افغانستان تجربه شد، یعنی در دو دور انتخابات ریاست جمهوری از دل یکش ریاست اجرایه برآمد، از دل دوم شورای عالی مصالحه و دو تا مراسم تحلیف، بنابراین بی‌باوری مردم افغانستان به انتخابات در حال افزایش است و عدم مشارکت یا مشارکت حداقلی مردم در انتخابات گذشته ریاست جمهوری هم نشان داد که مردم به انتخابات باور نداره، با توجه به تقلب گسترده‌ای که شکل گرفت و ناکارآمدی کمیسیون انتخابات. بنابراین من فکر میکنم تا یک ترتیبات جدید شکل نگیره مردم حاضر نخواهد شد که به پای صندوق‌های رأی حاضر شود و این نمیتونه در واقع یک روند مشروع از سوی مردم افغانستان تلقی و تفسیر شود.
سپاس جناب آقای نظری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. همچنان با بنده همراه باشید، اما این بار در گزارش ویژه. و اما گزارش ویژه امروز عنوانش هست ایران و قلب آسیا. وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در توییتر با اشاره به دیدارهای خود در تاجیکستان نوشت که در نشست قلب آسیا بر نقش سازمان ملل متحد در گفتگوهای فراگیر صلح افغانستان تاکید شد. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه درباره دیدار و گفتگوهای انجام شده در جریان نشست قلب آسیا در تاجیکستان اظهار کرد که گفتگوهای گسترده در نشست قلب آسیا در شهر دوشنبه صورت گرفت. موضوع افغانستان، مسائل منطقوی و جهانی و همچنین همکاری‌های دو جانبه در دستور کار گفتگوها با رئیسان جمهوری و وزیران امور خارجه تاجیکستان و افغانستان و همچنین وزیران خارجه آذربایجان، هند، پاکستان و ترکیه بود. وی در این توییت تصریح کرد در نشست قلب آسیا بر نقش سازمان ملل متحد در گفتگوهای فراگیر صلح افغانستان تاکید شد. وزیر امور خارجه ایران در حاشیه این کنفرانس با رؤسای جمهوری تاجیکستان و افغانستان، وزیران خارجه تاجیکستان، آذربایجان، هند، پاکستان، ترکیه و دبیر اجرایی سیکا دیدار و تبادل نظر کرد. 15 کشور عضو قلب آسیا شامل جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، چین، روسیه، هند، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، ترکیه، آذربایجان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هستند. آمریکا، استرالیا، کانادا، دنمارک، مصر، فرانسه، فنلند، جرمنی، عراق، ایتالیا، ژاپن، نروژ، لهستان، اسپانیا، سویدن و بریتانیا هم کشورهای حامی قلب آسیا به شمار می روند. کنفرانس قلب آسیا از سال 2011 تا 2019 در استانبول، کابل، آلماتی، پکن، اسلام آباد، باکو و استانبول برگزار شده است. وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در کنفرانس قلب آسیا در تاجیکستان رفته بود، درباره روند صلح در افغانستان، مسائل منطقوی و روابط دو جانبه با اشرف غنی رئیس جمهور این کشور هم تبادل نظر کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روند صلح در این کشور، مسائل منطقوی و روابط دو جانبه را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار داد. رئیس جمهور افغانستان در این دیدار با قدردانی از مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات افغانستان، آمادگی کشورش را برای گسترش روابط در همه عرصه‌ها و برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور اعلام کرد. آینده صلح در افغانستان و جایگاه ایران در کمک به استقرار صلح و ثبات در جمهوری اسلامی افغانستان از دیگر موضوعات مورد گفتگو در این دیدار بود. دیدار و گفتگو با امام علی رحمان رئیس جمهوری و سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان، جیهون بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان، جایشانکار وزیر امور خارجه هند، محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان و کایراد ساریبای دبیر اجرایی سیکا از برنامه‌های وزیر امور خارجه ایران در این سفر بوده است. آقای ظریف همچنین در دیدار سه جانبه وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و تاجیکستان ضمن برشمردن اهمیت همکاری‌های سه کشور در ایجاد همگرایی و ثبات در منطقه، آمادگی ایران برای آغاز همکاری‌های فرهنگی در قالب یک برنامه عملیاتی را اعلام کرد. محمد جواد ظریف با برشمردن اهمیت همکاری‌های ایران، افغانستان و تاجیکستان در ایجاد همگرایی و ثبات در منطقه، آمادگی ایران برای آغاز همکاری‌های فرهنگی در قالب یک برنامه عملیاتی را اعلام کرد. وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز ضمن ابراز احترام به فرهنگ غنی ایران، اشتراکات فرهنگی سه کشور ایران، تاجیکستان و افغانستان را نمونه اعلای همکاری منطقه‌ای دانست و با یادآوری آیین باستانی نوروز پیشنهاد تعریف برنامه‌های مشترک فرهنگی بین سه کشور را ارائه کرد. وزیر امور خارجه افغانستان نیز ضمن ارزشمند دانستن نگاه‌های مشترک هر سه کشور در موضوعات منطقوی اعلام آمادگی کرد تا همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی سه کشور را بر اساس نقشه راه عملیاتی واحد پیگیری کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و درباره موضوعات دو جانبه و همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل اقتصادی، تجارت، انرژی، صنعت، حمل و نقل، علوم و فرهنگ تبادل نظر کرد. در دیدار با رئیس جمهوری تاجیکستان بر اهمیت نقش کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور هم تاکید شد. وزیر امور خارجه ایران ضمن دعوت از سازمان ملل متحد برای تسهیل مذاکرات بین الافغانی تاکید کرد که هر گونه موافقت نامه صلح در این کشور باید تضمین کننده حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان باشد. دکتر محمد جواد ظریف در سخنرانی خود در کنفرانس قلب آسیا با اشاره به تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران جهت همگرایی منطقوی و ورود افغانستان به تعاملات منطقه، برقراری صلح و ثبات در این کشور را تنها با محوریت گفتگوی بین الافغانی ممکن دانست. ظریف با اشاره به اتصال راه آهن افغانستان به شبکه راه آهن ایران که در سال 1399 افتتاح شد، این تحول را گام مهمی در تشکیل شبکه راه آهن بین‌المللی منطقوی دانست. آقای ظریف با اشاره به اقدامات ایران در تامین نیازهای افغانستان در مبارزه با کووید 19 بر ادامه این اقدامات توسط ایران تاکید کرد و از همه کشورها برای همکاری در مبارزه با ویروس کرونا و جنگ دعوت به عمل آورد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با اشاره به دستاوردهای ارزشمند مردم افغانستان در ایجاد حکومت قانون و به ویژه تدوین قانون اساسی، تلاش کشورهای منطقوی برای تسهیل گفتگوهای صلح بین الافغانی را ضروری دانسته و راه حل‌های تحمیلی خارجی برخی بازیگران فرامنطقوی که با اهداف سیاسی داخلی ارائه می شود را غیر سازنده شمرد. عزیزان شنونده، این بود گزارش ویژه امروز که تقدیمتان کردیم. تشکر از همراهیتان. روزتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
مجدداً عرض سلام و روز بخیر داریم خدمت از دوستانی که تازه با جمع ما پیوستند در پخش نیمروزی رادیو دری. امروز چهارشنبه 11 ماه حمل در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با این برنامه ها. تا لحظات دیگر شنونده برنامه گلچین موسیقی خواهید بود. در ساعت 2:15 دقیقه برنامه جهان در سالی که گذشت تقدیم شما خواهد شد. برنامه ما می توانیم رو در ساعت 2:35 دقیقه شنونده خواهی بود. داستان تمثیلی تقدیم شما دوستان عزیز میشه در ساعت 2:50 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. تکرار برنامه انعکاس امروز در ساعت 3:05 دقیقه تقدیم شما یاران صمیمی خواهد شد. افغانستان در آینه سال را در ساعت 3:40 دقیقه می توانید شنونده باشید. باز هم با همکارانم در بخش خبری همراه خواهیم بود در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان. در ساعت 4:10 دقیقه برنامه در وادی نور را خواهید شنید. در ساعت 5 به وقت ایران و افغانستان با شما دوستان عزیز همراه خواهیم بود در برنامه روی موج جوانی. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان با همکارانم در بخش خبری همراه خواهیم بود. برنامه غزل بهار را شما دوستان عزیز در ساعت 6:45 دقیقه می توانید شنونده باشید. یک سال با ولایت عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 6:55 دقیقه تقدیم شما یاران صمیمی خواهد شد. برنامه پند پیران را در ساعت 7:15 دقیقه می توانید از رادیو دری شنونده باشید. باز هم با همکارانم در بخش خبر همراه خواهیم بود در ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. امیدواریم که شما دوستان عزیز فرصت کنید و امروز چهارشنبه تا ساعت 7:45 دقیقه ما را همراهی کنید در پخش نیمروزی رادیو دری. خدمت دوستان عزیز به عرض برسانیم که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز در ساعت 6:31 دقیقه و 20 ثانیه خواهد بود. لطفاً پیامک‌های زنه به این شماره ها برای ما ارسال کنید. 3826 شماره پیامک‌گیر ما در ایران است و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. در این لحظه از شما دوستان عزیز دعوت می‌کنم شنونده برنامه گلچین موسیقی باشید.
سفر کردن
در زمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران
در بار شاه هم من ز کابل می روم در گل سرخ سفر
گلچین موسیقی
خدایا امروز هم با نام و یاد تو شروع میکنیم الهی با امید خودت سلام به شما همراهان هر روز و همیشگی برنامه گلچین موسیقی از اینکه امروز هم با ما هستید از شما تشکر میکنیم خدا رو شاکریم که باز هم فرصت داد که ما در کنار شما باشیم دقایقی را تقریبا نیم ساعت امروز هم با برنامه گلچین موسیقی و تقدیم آهنگ‌های درخواستی شما همراهتان هستیم ما زهرا بهرامی و صدا بردار برنامه طیبه نوری روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم و انشالله که آهنگایی که امروز براتون نشر میکنیم مورد توجه و پسند شما دوستان عزیز قرار بگیره امروز یکی از دوستای عزیز ما سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و آهنگ طبیب ماهر را خواستند با صدای آرون افشار که امیل اصلا تقدیم حضورشان میشه
لفظی کاش کمی سب کنی به خاطر من
Yeah.
شنونده آهنگ بسیار زیبایی بودید با صدای آرون افشار. اینجا گلچین موسیقی است. ایمان دارم که قشنگترین عشق نگاه مهربان خداوند به بندگانش است. زندگی را به او بسپار و مطمئن باش که تا وقتی که پشتت به خدا گرم است، تمام هراس‌های دنیا خنده دار است. خدایا عاشق آرامش اسمت هستم. در این لحظه آهنگی با صدای مرتضی پاشایی، مرحوم مرتضی پاشایی تقدیمتان میشه. خانم فاطمه احمدی از شهر مشهد این آهنگ را خواستن که تقدیمتان میکنیم، انشاءالله که لذت ببرید.
سفر زوزه ی تنهای بادم که دل به دل بی خبر از عشق تو دادم، دل به تو دادم. آواره ی دنیای پر از ترس چشم
چه کنم